عبادت هاتون مقبول درگاه خداوند متعال باشه. آرامش و خیر و برکت رو از خداوند برای تک تک شما شنونده های عزیز آرزو مندم. همراه ما باشید. قصه ظهر سبای امروز تقدیم به شما. قصه ظهر سبا.
به نام خداوند هستی بخش، سلام بر شما. امروز هم با قصه ظهر سبا با شماییم و امیدواریم که بپسندید. قصه‌ای که براتون میخونم اسمش هست زلزله، به قلم آقای مصطفی مستور.
قصه ظهر سبا.
بعد از ظهر از دانشکده یک راست می روم پیش مادرم. صبح مهناز خواهرم زنگ زده بود دانشکده و گفته بود که حال عزیز هیچ خوب نیست. به سیمین زنگ زده ام و گفته ام که شام پیش مادرم میمانم. این اواخر کمتر به او سر زده ام و گفته ام که شام پیش مادرم میمانم. تدریس در دانشگاه تمام وقتم را گرفته است. حتی چند ماه است که سیمین را برای شام بیرون نبردم. به خانه که میرسم مهناز در را باز میکند. به چهرهش نگاه میکنم، پوست ترکانده و زیباتر شده است. میگویم حال عزیز چطوره؟ میگوید دیگه تکانم نمیتونه بخوره. مادرم گوشه ی اتاق کوچکش دراز کشیده و زیر لب دعا میخواند. گنجه های اتاقش پر است از ظرف های قدیمی و داروهای گیاهی. مرا که میبیند میخواهد بنشیند اما نمیتواند. لبخند میزند. میگویم حالت چطوره مادر؟ صدایش وقتی میگوید انگار تو هاون تمام بدنم و کوبیدن، به شدت میلرزد. ژاکت زخیم قهوه‌ای رنگی پوشیده است. انگشتان استخوانیش که به طرز رقتباری لاغر و چروکیده‌اند از آستین ژاکت بیرون زده‌اند. به چشم‌های وق زده‌اش خیره می‌شوم و متعجب می‌کنم چرا بیش از اندازه پر از آبند. داروهایش را از داخل نایلونی که بالای رخت خوابش گذاشته بیرون می‌آورم و آنها را یکی یکی نگاه می‌کنم. می‌گوید از دست اینا هیچ کاری ساخته نیست. مادرم هیچ وقت به دارو و پزشک اعتقادی نداشته است. همیشه میگوید از وقتی دکترها آمده اند بیماری ها بیشتر شده است. به خصوص از وقتی که خواهرم توبا زیر عمل سزارین درگذشت، همین جمله را اضافه میکند که شکم زنا رو پاره میکنن تا بچه هاشون رو سالم به دنیا بیارن، اما در عوض مادراشون رو یا معیوب میکنن یا میکشن. اعتقادش هم این گونه به بیخاصیت بودن علم پزشکی بیشتر شد. 4 سال قبل بود که پدرم فوت کرد. مادرم خیلی تنها شد. بیشتر اوقاتش را یا در مسجد می گذراند یا به دوره هایی که سایر پیرزنهای محل می گرفتن می رفت. یک بار که با ماشین او را به یکی از این دوره ها می بردم، با شوقی آمیخته با ترس و وحشت گفت میدونی تازگی چی فهمیدم؟ گفتم نه نمیدونم. گفت شنیدم که مؤمنا و کافرا همه باید از جهنم عبور کنن، چون پل صراط از وسط شعله های دوزخ عبور میکنه. مهناز برایم میوه می آورد. با چاقو سیبی را پوست می گیرم. مادرم چیزی می گوید که نمی شنوم. سرم را جلوتر می آورم تا جمله اش را تکرار کند. می گوید چرا سیمین رو با خودت نیاوردی؟ سیب را توی بشقاب چینی گلداری قاچ می کنم و می گویم از راه دانشکده آمدم. می پرسد از دانشگاه چه خبر؟ با چنگال یک قاچ سیب را در دهانش می گذارم و او با بیمیلی سیب را می جود. چه خبری از دانشکده می توانم برای او داشته باشم؟ مادرم تقریبا یک بیسواد مطلق است. یک کلمه هم درس نخوانده. از دنیای به این بزرگی هیچ چیز نمی داند. این را سالها پیش وقتی که به دبستان می رفتم فهمیدم. شبها در آغوشش می خوابیدم و چیزهای زیادی از او می پرسیدم. مادرم برای هر سؤال من پاسخی آماده داشت. آن وقتها فکر می کردم مادرم همه چیز را می داند، اما بزرگتر که می شدم جوابهایش برایم باور نکردنی و غیر علمی به نظر می رسیدند. اوایل سعی می کردم او را متقاعد کنم که درست فکر نمی کند، اما خیلی زود فهمیدم که این کار بیهوده است. هرچه بیشتر درس می خواندم، فاصله بین من و او بیشتر می شد. مادرم آنقدر نمی داند که من گاهی از جهلش بهت زده می شدم. گاهی فکر می کنم به جای مغز در کلهش یک تکه سنگ گذاشتند. او حتی نمی داند که زمین کروی است یا آب اقیانوس ها شور است. گاهی وسط کلاس درس مکانیک سیالات یا آنالیز سازه ها که تخت سیاه را پر از فرمول های ریاضی می کنم، با خودم فکر می کنم که مادرم چه چیزی از این فرمول ها می تواند بفهمد. درک او از جهان چیزی در حد هیچ است. انتظار ندارم نسبیت عام اینشتین یا اصل عدم قطعیت هایزنبرگ یا تئوری موجی بودن نور تامس یانگ را بفهمد، اما او حتی جدول ضرب را هم نمی داند. او حتی نمی داند آب در چند درجه به جوش می آید. تنها چیزی که از علم ریاضیات می داند عمل جمع و تفریق، آن هم در حد انگشتان دست است. به چهرهش نگاه می کنم که با جویدن سیب چروک های آن نمایان تر می شود. سیب را می بلعد و من به مسیر سیب که پوست گلوش را برآمده می کند و پایین می رود خیره می شود. مهناز از سر دلسوزی شکایت مادر را می کند. می گوید صبح اون گربه پشمالوه از توالت بیرون اومده و عزیز اونو دیده و به خاطرش حیات و دیوارا و پنجره ها را آبکشی کرده. حتی گربه بیچاره را برده تو حوض شسته. با حالتی سرزنش‌آمیز به مادرم نگاه می کنم و او دلیل می آورد که گربه حتما در توالت نجس شده و هر جا که رفته آنجا را هم با خودش نجس کرده است. بعد ادامه می دهد اگه حیاتو نمی شستم اون وقت کفشای همسایه هایی که به دیدنم می اومدن هم نجس می شد. وقتی هم می رفتن نجاست رو با خودشون به خونه هاشون می بردن و کم کم همه خیابون و محل آلوده می شد. حتی ممکن بود تمام شهر آلوده بشه. من با کارد تکه سیب می برم و چنگال را در آن فرو می کنم. مادرم می گوید نجاست مثل آتیشه. یه جا که شروع بشه به همه جا سرایت می کنه. یه گربه نجس می تونه همه دنیا رو به نجاست بکشونه. اگه گربه رو نمی شستم ممکن بود گناه نجس شدن همه دنیا بیفته گردن من. بعد می گوید فقط خودش مانده که باید پاک شود. به او میگویم که تا حالش بهتر نشود نمیتواند حمام کند. دستم را در دستش میگیرد و التماس میکند. دستش مثل یک تکه چوب خشک و خشن است. چشمهاش دو دو میزند و منتظر جواب است. انگار این مهمترین خواسته ایست که میتواند از من داشته باشد. او را در آغوش می گیرم و به حیات می آورم. به اندازه یک کودک 10 ساله سبک است. او را روی 4 پایه کوچکی کنار حوض می نشانم و ژاکتش را در می آورم. چند پارچه آب حوض روی سرش خالی می کنم. احساس نشاط می کند. من بی خودی به گذشته های دوری می روم که مادرم با کوکب خانم و بیبی نرگس که مستأجر ما بودند، ظهرها بعد از نهار دور حوض می نشستند و ظرفهاشان را می شستند و هنوز مهناز متولد نشده بود. من و توبا خواهرم بیخبر از روی ایوان خانه هندوانه کوچکی را توی حوض می انداختیم و مادرم عصبانی می شد و دنبالمان می کرد و من دور حوض می چرخیدم و می چرخیدم. بعد ناگهان خودم را داخل حوض می انداختم. آنقدر زیر آب می ماندم که مادرم می ترسید و بعد سرم را از زیر آب بیرون می آوردم و توبا قشنگ می خندید. موهای سفیدش را شانه می زنم و عزیز تکان نمی خورد. لحظه ای نگاهش می کنم. باورم نمی شود که من به این بزرگی روزی در شکم این پیرزن مچاله شده مقابلم بودم. مهناز پیراهن و حوله‌اش را از داخل اتاق می آورد و من صورتم را بر می گردانم تا مادرم پیراهنش را بپوشد. به باغچه مقابلم خیره می شوم. گربه پشمالو را که صبح عزیز شسته از لای پرچین باغچه می بینم که زیر درخت چنار لم داده است. غروب است و صدای اذان در صحن حیات می پیچد. مادرم سجاده‌اش را توی ایوان پهن کرده و نمازهای مستحبی می خواند. مهناز در آشپزخانه برای شام سیب زمینی سرخ می کند. من در پله‌های ایوان آواز می خوانم. هیچ چیز برای مادرم به اندازه خداوند اهمیت ندارد. هر چیز که مستقیماً به خدا مربوط نشود برای او بی ارزش است. یک بار که به خانه هم آمده بود، سیمین از او پرسیده بود با چه آمده اید؟ و او خیلی ساده گفته بود با جبرئیل. جبرئیل را با چنان لحنی ادا کرده بود که سیمین برای لحظه ای فکر کرده بود که گفته است با تاکسی. بعد از شام، عزیز کتابم را از دستم می گیرد و آن را تا نزدیکی چشمهایش جلو می برد. به حروف لاتین و نمودارهای آن خیره می شود و با خنده می پرسد تو این کتاب چی نوشته؟ میگویم این کتاب درباره اثرات زمین لرزه است. میپرسد شما میخواین جلو زمین لرزه رو بگیرین؟ میگویم نه، ما فقط میخواییم نذاریم زلزله کسی رو بکشه. کتاب را جلویم میگذارد و خیلی جدی میگوید برای زلزله قیامت هم فکری کردین؟ نگاهش میکنم. میخواهد چیزی بگوید اما نمیگوید. بلند میشود و به اتاقش میرود. حیات تاریک است و فقط لامپ کم نوری مهتابی را روشن کرده. سایه مهناز که کنار حوض نشسته و ظرفهای شام را میشوید توی حوض افتاده است. چراغ اتاق مادرم روشن میشود و نور آن که در حیات میپاشد سایه مهناز را از سطح آب پاک میکند. چند لحظه بعد چراغ خاموش می شود و مادرم از اتاقش بیرون می آید. یک بشقاب خرما با خودش آورده. به من تعارف می کند و می گوید نظری آوردن. می داند خرما دوست ندارم اما اصرار می کند و چیزی می گوید که حس می کنم سالهاست در دلش نگه داشته و می خواسته بگوید اما موقعیتش فراهم نبوده. شاید این همان حرفیست که چند لحظه پیش می خواست بگوید و نگفت. می گوید این خورما هم از داروهای دکتر برا من خوب تره، هم از این کتابایی که درس میدی برا تو بهتره. با تعجب نگاهش میکنم و او ادامه میدهد چون ایمان ما رو زیاد میکنه. دیر وقت است. مهناز در مهتابی به خواب رفته. نسیم خنکی میوزد. ملافه روی او میکشم تا سرما نخورد. عزیز دراز کشیده است و با تسبیح ذکر میگوید. میروم و از داخل یخچال برایش یک لیوان شیر میآورم. دستم را زیر سرش میگیرم تا نیم خیز شود و شیر را بنوشد. داروهاش را با اصرار به او میخورانم. لامپ را خاموش میکنم و آماده رفتن میشوم. صدایم میزند. میروم و کنارش مینشینم. صورتش زیر نور مهتاب میدرخشد. دستم را در دستهای چوبینه اش میفشرد. شاید از مرگ ترسیده است و حالا دستم را گرفته تا از ترسش بکاهد. بغض گلویش را گرفته است. پیراهن سبز والی را که پارسال از شیراز برایش خریدم پوشیده است. نگاهم میکند و برای لحظاتی نمیتواند حرف بزند. بعد میگوید از وقتی پدرم مرده است دلش نیامده که لباسهای او را به دور گردها بفروشد. حتی چند بار میخواست آنها را در رودخانه بیاندازد اما نتوانسته. میگوید هر کدام از لباسها برای او پر از خاطره اند. بعضی از آنها را بارها دوخته و شسته و اتو زده. چشمهایش پر از اشک شده. لحظه ای سکوت میکند و بعد میپرسد میدونی بهشت چند طبقه داره؟ میگویم فکر میکنم باید 7 طبقه داشته باشه. صورتش را از من بر میگرداند و به مهناز که خوابیده است نگاه میکند. زیر لب میگوید کاش پدرت و توبا تو بهشت باشن. اسم توبا را که میشنفم قصه هم میگیرد. انگار چیزی در دلم به لرزه میفتد. بعد از سالها دلم میخواهد گریه کنم. دلم میخواهد بروم داخل حوض و به یاد توبا انقدر زیر آب بمانم تا مادرم فریاد بزند بیا بیرون، و من سرم را آهسته از زیر آب بیرون بیاورم و مادرم خندهش بگیرد و من همانطور که خیس آبم بپرم در آغوشش و انقدر بلند بلند گریه کنم تا سبک شوم. خم میشوم و چشمهای خیس شده ام را روی دستهای عزیز میمالم. مادرم چیزهایی میگوید که هر چه سعی میکنم معنای آنها را بفهمم نمیتوانم. میگوید از این که در دنیای به این بزرگی کسی به فکر خداوند نیست غمگین است. میگوید آنقدر دلش برای خداوند میسوزد که گاهی شبهای جمعه تا صبح برای او گریه میکند. بعد دستهایش را در موهایم فرو میبرد و میگوید گاهی هوس میکنم بمیرم. کفش‌هایم را می‌پوشم و کتاب داینامیک سازه‌ها را از زیر بشقاب خرما که مادرم آن را لبه پله‌های ایوان گذاشته است برمی‌دارم. قبل از این که از پله‌ها پایین بروم، یک دانه خرما دهانم می‌گذارم و به سمت حیاط می‌روم. از جلوی باغچه می‌گذرم. چشمم به پشمالو می‌افتد که خودش را از لای پرچین باغچه بیرون کشیده و با چند گربه دیگر به سمت توالت می‌رود. چشمهایشان مثل گلوله های آتش در تاریکی برق می زند. هسته خرما را از دهانم بیرون می آورم و به سمت نقطه های روشن نشانه می روم. خب داستان زلزله رو شنیدید که به قلم آقای مصطفی مستور بود. بازنویسی و تهیه این برنامه هم بر عهده سرکار خانم ملیحه مرادی جعفری است. امیدوارم که پسندیده باشید. وقتتون خوش و تا قصه ای دیگر در رادیو سبا، خدا نگهدارتون باشه.
قصه زهر سبا. ساعت 12:52 است. با افتخار از شبکه رادیویی سبا در کنار شما شنونده های عزیز هستیم. در 15 روز از اسفند ماه انشاءالله سلامتی، شادی و آرامش همنشین دائمی لحظه هاتون باشه. یادمون نره برای سلامتی خودمون هم که شده حتما ماسک بزنیم. کرونا همچنان در کمینه.
ماجراهای کروناتیک.
حمید خان آقا حمید، بابا اون تلفن سوخت، یه ساعت داری شماره میگیری بسه.
چیکار کنم اشغاله بابا؟ میخوای یه چند بارم شما بگی
جا؟ عزیزم من راویه نمایشم، مستخدم جنابالی که نیستم.
گرفت.
خیلی خوب آروم باش الان برمیداره.
آقا دکتر من یکی از شرمندهای خوب شما هستم، همیشه برنامه های شما رو تو تلویزیون و رادیو دنبال میکنم. آقا دکتر
شما لطف دارید، دکتر تا کمکی از دستم برمیاد؟
من یه ذره آقا دکتر دلم درد میکنه، توجه کنید، البته به آپاندیسیتش هم شک کردیم ولی با دوستم منصور چک کردم، گفت آپاندیسیتش قطعا نی.
دوستتون پزشک هستن؟
نه خیر، قصابی دارن رفیق ما، ولی خب همه چی حالیشه.
عزیزم من باید به پزشک مراجعه کنی.
برای همین مزاحم شما شدم دیگه. آقای تو یه مقدارم آقای تو من حس شیشم رو از دست دادم.
حس بویایی و چشایی رو معمولا از دست میدن.
من اصلا رو حس میکنم همه احساساتم رو از دست دادم آقای دکتر. این اگه کرونا نیست پس چیه آقای دکتر؟
آروم باش عزیزم حمید خان، چیزی نشده که.
من نمیتونم آقای دکتر، من یه عمر آدم خونگرمی بودم، چجوری خون زرد باشه آقای؟ یه عمر به همه محبت کردم، چجوری خون زرد باشه؟
دلم میگم آرام باش قربونت برم. پسرم حالا دقیق توضیح بدید ببینم مشکلتون چیه.
مشکل من اعتماد به نفسم رو از دست دادم، فکر میکنم کرونا ویروس کار زندگیشو ول کرده، افتاده دنبال من.
فداتشم چه حرفه، شما توصیه های بهداشتی رو رعایت کنید هیچی نمیشه.
من هفته ای 2-3 بار دست صورتمو میشورم هفته ای.
زحمت میکشی. ویروس تو رو ببینه یه ساعت بعد فکر کنه بفهمه تو چه موجودی هستی.
روزی چندین بار باید دست و صورت رو بشورم.
حالا آی دکتر اینا هیچی، من یه مدتیه آی دکتر کف پام درد میکنه، این یکی دیگه خود کروناست. درسته؟
آخه عزیزم کرونا کف پای تو چی کار میکنه؟
چه میدونم با اون، میگن ویروس شیطونیه، یه جا من نمیشه خواه.
نه قربونت برم آقای محترم، هر درد و ناراحتی که دلیل بر درگیر شدن با ویروس کرونا نیست.
آیا این یکی چی؟ این یکی آقای دکتر من اشتهامو از دست دادم، قبلا روزی 3 پرس غذا میخوردم، الان فقط 2 پرس میخورم.
خیلی هم اشتهات تغییری نکرده.
من آقای دکتر 10 دقیقه پیش 2 تا ضربه زدم، توجه میکنی؟ من ساعت چم نوشتم آقای دکتر، این یکی دیگه کرونا است. درسته؟
آقای عزیز قربانتون برم، فدات شم، گریه نکن، 2 تا ضربه که نمیتونه علامت مریضی باشه.
پس چی میگن؟ تک ضربه جمع گردد وانگهی کرونا شود.
ببین قربونت برم، شما اگه میخوای از سلامتی و تندرستی خودت مطمئن بشی به پزشک متخصص مراجعه کن.
بسیار عالی گفتین جناب دکتر یاری. خاله بازی که نیست میخوای پشت تلفن چکاپ کامل کنی.
آقا دکتر میخوای از پشت تلفن بگم از این چوب بزنی هم خودم دارم.
شما بهتره به دکتر مراجعه کنی پسرم. خدا نگهدار.
ای وای قطع کرد.
بله
دیدی چی کار کرد؟ تلفن رو قطع کرد، یعنی منو جواب کرد، گفت نمیتونه برای من کاری انجام بده.
خیلی خب بسه، چرا علاقی شلوغش میکنی؟ ببین حمید خان، هر کس دیگه هم جای اون بود تلفن رو قطع میکرد. آخه عزیز من، تلفنی که نمیشه دکتر مریض رو ویزیت کنه، باید حضوری ببینه بیمارو. بله
یعنی به نظرت من هنوز شانسی برای زنده موندن دارم؟
اگه از مغزت بهتر استفاده کنی قطعاً.
گفتنی ها و شنیدنی ها کم نیست. اینجا رادیو سباست و شما میهمان رادیوی شاد و پرهیجان هستید. موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. یک شاخ گل معجزه میکنه. محبت رو هر چقدر هم که کم باشه دست کم نگیریم. روز بر شما خوش. ساعت 13 آخرین برنامه این بخش طنز و ترانه تقدیم شما.